بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس 731، درس شواهد ربوبی 1، استاد فرهانی، شنبه، مورخ 27/11/97.
کلیاتش اون نظام فکری که اساساً حرکت به سمت عرفان نظری به خاطر همین شکله. این کسانی بودن که باز به تعبیر خود آیت الله جوادی حفظه الله می‌فرمودن که اینطور نیست که این چه که شیخ اکبر آورده قبل از شیخ اکبر کسی بلد نبوده و تلقی نداشته، نه. اما اینطور بوده که کسانی که اهل کشف و مشاهده بودن از اینا خبر داشتن، قبلی ها به صدد بیان و حصولی و برهانیش نبودن. بعد می‌فرمایند که از زبان شیخ اکبر این تلقی به وجود اومد که میشه اینها رو برهانی کرد. شیخ اکبر محی الدین عربی، پدر عرفان نظری، بعد فهمان از اون زمان اقامه برهان در این مسیر شروع شد. بعد من اینا رو از آیت الله جوادی نقل میکنم. بعد میفهمودن که با جای جا هم تو اسفار من از ایشون یادم این مطلب، هم تو تمهید القواعد، هم تو شرف خصوصی می‌فرمودن که اما چون در زمان شیخ اکبر منطقی فلسفه مثل میزان و زبان استدلال برای عرفانه، چون منطق برای فلسفه، فلسفه برای عرفانه، این زبان گویایی یک فیلسوف، یک عارف فلسفه است، چون فلسفه علم به قول غربی ها آنتولوژیک و هستی شناسیه، عارف هم میخواد هستی شناسی کنه، خدا شناسی کنه، جهان شناسی کنه، انسان شناسی کنه، زبان گویای علم و حصولیش میشه فلسفه. بعد میفهمیدن چه زیبا هم میفهمیدن، فهمیدن چون در زمان شیخ اکبر، شیخ اکبر متوفای 634 یا 38 قمری، 34 بنظرم، چون اون موقع اندیشه مترقی فلسفی، فلسفی مشا بود، برهانی، استدلالی، بی ادعا، با زبان عقل از بدیهی شروع کردن، از امتراع اجتماع نقید ساختن و بالا رفتن، فهمیدن لذا چون زبان فلسفه مشا بود و فلسفه مشا کم ظرفیت، لذا باز شیخ اکبر، بعدش شیخ کبیر صدرالدین قونوی سرخوانده محی الدین، بعد دیگران از عرفا که آمدن، ملا عبدالرزاق کاشانی، اینها، خود ابو حمزه فناری، صائرالدین ابن ترکیه، خود ابو حامد جدش، سعدالدین حملی، سعیدالدین فرغانی، نمیدونم مولانا، اینها اکابری بودن که سید محمد، سید حیدر عاملی در جامع الاسرار در شرحش بر نصوص، کلا اینها زبانشون فلسفه مشا بود، فلسفه مشا هم تمام ظرفیت رو نداشت برای اقامه برهان، لذا تا حدودی کار به نتیجه نهاییش نرسید. لذا اگر نگاه بکنید به عین نزاخ تقریرات تنقید القواعد استاد، خاتمش رو نگاه بکنید، آقای احمدی خاتمش، نقش حکمت متعالیه در اثبات وحدت شخصیه، استاد اونجا من صوتش تو گوشم هنوز، می‌فرمودن که تا قبل از ملا صدرا علی‌رغم تمام تلاش‌ها کسی نتوانست برهان بر اون حق صراح اصالت الوجود و وحدت شخصی اقام کنه. همه برهان‌ها آخرش یه گیری توشون بود. اولین کسی که تونست این کار رو انجام بده حکیم قدوسی صدر المتعلمین شیرازی اعلن الله مقامش، که این منظور اشارهشون به کجاست؟ به همین پایان علیت که گفتم حکمت متعالیه متأخره، که شواهد از اونجا سیرش شروع شده. این نگاه رو تو شواهد ما میخواییم چه کار کنیم؟ میخواییم یه گام جلوتر از اسفار بریم. به چه معنا؟ ما در فلسفه در اسفار اصالت الوجود متعارف، تشکیک متعارف، که باز رسوباتی از رائحه عنصر ثانی درش هست رو میبینیم. گاهی به تعبیر استاد حضرت آیت الله جوادی، شقشقیت و ننهدرت ملا صدرا از این تنبیهات اشاره میکنه. تو جلد اول یه دفعه میگه سیعتی و سیعتی فی بحر، دوباره و سیعتی. تو جلد دو اواخر علیت اینه میگه، دوباره جلوتر که میره فلسفه رو بر همون منهج متعارفش تقریر میکنه. دوباره گاهی تو بعضی مباحث اوج میگیره، اما اینکه یک دور فلسفه در اوج منسجم شده باشه پیش ملا صدرا میشه کتاب شریف شواهد الربوبیه. لذا شروعش با تعصب کامل رفتن تو اون اوج است و انشالله قراره تا آخر مشاهد از اون اوج خارج هم نشین. حالا اون رو توضیح دادیم، بر اون اساس سؤال علم حصولی رو مطرح کردیم که گفتیم سخت‌ترین قسمت فلسفه است. یعنی همه نظامات فلسفه تو ماجرای علم لنگر، اروپا هم تو معرفت شناسی لنگر. معرفت شناسی بس علم حصولی نه علم حضوری. یعنی اونی که گیرن انطباق صورت با خارج و احکام این انطباق است، احکام این صورت است، این گیره. و الا اون که به قول عارف گفت آفتاب آمد دلیل آفتاب، به قول آیت الله جوادی اونجا که عالم به محضر معلوم میره، نه اینکه معلوم به محضر عالم میره، کسی اونجا دعوایی نداره. به تعبیر قشنگ خود استاد هم در کتاب هدایت در قرآن، میدونید هدایت در قرآن تقریبا پیاده شده یه بخشی از تمهید القواعد استاد، تقریبا اینو من تطبیقی فهمیدم، نمیدونستم، بعدا سوالم کردم و از جا تایید کردم، بعدا گفتن نه جدا هم فهمیدن، اما احساس کردم این همه چون مطالب اصلا نظیر به نظیرن. اونجا هم میگن بله همون عارف هم که در مقام حضور و کشفه سمک رجع الى مقام سحر و الحصول، دوباره نیاز به مقیاس برهانی علم و حصولیش پیدا میشه. حالا این نگاه عزیزان بزرگواران، اگر ما اصالت الوجود به اون شکل عمیق فهمیدیم، آیا علم حصولی ما پوچ میشه؟ باطل میشه؟ دروغ میشه؟ سفسطه میشه؟ نه. پس چی میشه؟ به تعبیر قشنگ آیت الله جوادی حفظه الله در اسفار، اونجا ماهیت، تعبیر استاده، ماهیت اگر تا دیروز آیه احمدی خیلی عبارت قشنگی، خودم هر وقت یادش میفتم کیف میکنم از این عبارت، از نوادر کلمات آیت الله جوادی. فهمیدم اگر تا دیروز ما در نگاه متعارفمون ماهیت برامون طبیعی و فرد بود، طبیعی و فرد چجور آقا؟ کلی مستاخش. این ماهیت حیوانه، این ماهیت انسانه، این ماهیت فرسه، همین ماهیت هم تو موجود خارجی به تحقق خارجی. امروز طبق نگاه اصالت و وجودی نه خارج بسیده، حد تو خارج نیست و موجود خارجی علا بساطته واجده همه آثاره، اما ذهن در مقابل اختلافات آثار که قرار میگیره از این اختلافات آثار مجوز برای خودش پیدا میکنه که حد بسازه. استاد فهمیدن پس از حالا به بعد ماهیتم برای ما مثل عنوان و معنون میشه دیگه، نه مثل طبیعی و فرد. یعنی چی آقای موحد؟ یعنی اشاره ای به پدیده خارجی داره، اما حدش تو خارج نیست، چون خارج علاوه به ساطت واجد همه آثاره به این معنای تشکیل ساطت بقیهش رو آقای احمدی به وجود ذهنی که برسیم تحقیق میکنیم، اینطور اصطلاح کنیم با هم. الان قوانین اساسی استاد میفهمونن که تشکیک ملا صدرا ام الاساس نظام فلسفه است، و تشکیک ملا صدرا قوانین اساسی تمام احکام تقسیمی رو برامون درست میکنه. یعنی تشکیک اصل ذهن رو درست میکنه تا پس حالت الوجود. بعد که بریم جلو، حالا احکام تقسیمی ذهنی خارج، مجرد مادی، واجب ممکن، قوه فعل، اینا همه باید بر اساسی تفسیر بشن که مضر به قوانین اساسی که تشکیک برامون ساخته نشه. که تشکیک یعنی اصالت الوجود، تشکیک یعنی توضیح کسرت بر اساس اصالت الوجود. این میشه نگاه، این باید اتفاق میفته. فعلا قوانین اساسیشو درست میکنیم، ما ماهیت برامون نسبتش با خارج مثل نسبت عنوان و معنون میشه. یعنی چی مثل نسبت عنوان و معنون؟ یعنی ماهیت همیش حکایتگری رو داره، مشیره به خارج هست، ما رو ملتفت به پدیده خارجی میکنه. اما تا دیروز فکر میکردیم همون حدی که تو ذهن، همون حد هم تو واقعیت عینی هست. الان متوجه شدیم واقعیت عینی علا بساطتهی واجد همه آثاره. اصلا تشکیک یعنی همین، تشکیک یعنی چی؟ یعنی عنصر کسرت، عنصر وحدت، دوتا به یه عنصر باید برگردن، دوتا منشأ از یه جا باید بتونن خبرن. اما باز دوباره بگو ماهیت پوچه؟ نه. دروغه؟ نه. حاکیه؟ بله. اما کیفیت حکایتش چجوریه؟ لا کما فی السابق، که فکر کردیم حد تو خارج هست. چرا لا کما فی السابق؟ دوباره ریاضی کن، دلیل بگو. بگه بخاطر این که برهان آمد و حد رو به عنوان عنصر دوم از بین برد. پس همه چیز در جا خودشه، اما بدون اینکه عنصر ثانی دخالت. با توجه به این توضیح، حالا یه نکته پایانی رو که آخوند ملا صدرا تو اسفار بین این اصالت الوجود، بین این نکته با فاصله حرف میزنه، الان نکته پایانیشو اضافه میکنه همینجا. آخوند میفرماید که اگر کسی این معنا رو تعقل کرد، یعنی اصالت الوجود رو فهمید، یه تیکه دیگه باید اضافه کنه که نقشه جهان شناسیش کامل بشه. اون تیکه چیه؟ اون تیکه مسئله علیته. اگر بخواید در کتب استاد معظم حضرت آیت الله جوادی به عنوان شرح استفاده کنید، میتونید در رحیق در جلد 9 فکر میکنم صفحه‌اش باید یادم بیاد حدوداش که بتونید بگم، فکر میکنم شاید حدود صفحه 482 به نظرم اگه درست یادم باشه، چون الان اخیر نگاه نکردم. تبیین براهین اثبات وجود خدا، برهان امکان فقری. اینم جز شرح مختصر منظومه آقای مطهری، بحث جهل. اینم سه اصول فلسفه و روش رئالیسم، جلد 5 پاورقیش استاد شهید، تبیین برهان اول اثبات وجود خدا. چون تو اصول فلسفه دو تا برهان قائم کرده، برهان اول یه متن داره، با متنش کار نداریم. پاورقی آقای مطهری میگه اکنون میخواهیم برهان صدیقی رو بر مشهد معبود صدرایی توضیح دهیم. خود آخوندم در جلد 6 اسفار، در جلد 6 اسفار اگر درست اشنو بیاد به ذهنم، حدود صفحه 32-33 اگر درست به ذهنم باشه اونجا هم فرمید. پس اینا محال قصه. که چی؟ استاد باز بخواید توی نرم افزار استاد معظم حضرت آیت الله جوادی سرچ کنید، با اسم ترقیق علیت. اگه بخواید با تو اینترنت سرچ کنید نظریه تشعل و تجلی، اینا هم کلید باشه نمایه سرچ،
نظریه
تشعن و تجلی. آقای سعید رحیمیان که از شاگردان مرحوم آقای شیرازی داریم اینجا؟ نداریم. شاگردان مرحوم آقای مجابت بوده ظاهره رحمت الله تعالی علیه. کتابی دارد به نام نظام تجلی و ظهور در عرفان نظری، اونجا هم میتونید ببینید. نمیدونم آدرس زیاد دارم که چی؟ اون با صدرا یک توضیح میده، بیان صدرا اول میگه که بعد عبارت شد از اسفار میگه، از شهید زهری آیت الله جوادی میگه، بعد عبارت شد مولا صدرا میگه که واضحه یا برم تا تابلو توضیحاتی که تا حالا دادم مشکل نمیده. عرض کنم نظر شما، مولا صدرا میگه که وقتی که به معلولیت معلول نظر میکنیم، خواهش میکنم دقت بفرمایید، اول برهانشو میگم بعد نتیجهش خسارشم جدا میگم. خب علیت که یه امر بدیهیه، باز نگاه بفرمایید به اول مقاله علیت اصول فلسفه. علامه میگه علیت فطری بشره، نیاز به استدلال اصلش، تحقیقش نظری، اصلش بدیهی. یعنی این که یک چیزی متوقف بر یک چیز دیگه ایه که او واجبه و ایفاقه تا او معطی بشه، این مسلم. حالا اگر کسی نظر کند به معلولیت معلول، بیان صدرا دیگه هم، یا این است که معلولیت معلول از ذاتیات معلوله، یا این هست که از اعراض معلولیت است. گر عرضه یا مفارقه یا لازمه. اگر عرضه مفارق باشه، خب این خلف در معلول بودن. معنی مفارق چی آقا؟ ممکنه باشه و این عرض مفارق نباشه. شیء A هست اما عرضش که بیه نیست. خب معلولیت معلول عرض مفارقش باشه، یعنی یه وقتی بیاد که این معلول نباشه. اگر معلول یت معلول عرض لازمش باشه، عرض لازم یعنی چی؟ یعنی هر جا باشه هست اما بالاخره عرضه، یعنی خارج از، یعنی ذاتش غنیه، باز این خلف در معلولیت معلوله. پس یبقا که بگیم معلولیت معلول ذاتیه معلول. حکیم صدرالمتعلین علی الله مقامه ادامه میدن، میگن اگر معلولیت معلول ذاتیشه، دوباره سوال میکنیم جزء ذاتشه یا تمام ذاتشه. اگر جزء ذاتشه از بازم بخشی از ذات غنیه، خلفه. پس باید معلولیت معلول تمام ذاتش باشه، یعنی احتیاج و فقر تمام ذاتش باشه، یعنی ناداری تمام ذاتش باشه. مولا صدرا میگه اگر کسی بگه فقر و احتیاج تمام ذات یه شیعه، یعنی شیعه ذات نداره. ذاتون ثبت له الفقر نیست، ذاتون عینه الفقر ثبت له. آقای مطهری علی الله مقامه اینو با یه مثال توضیح میده، میگه در یک رابطه یه طرفینی، چون ذهن ما از علیت یه رابطه یه طرفینی میفهمه، علت معلول یه چیز رو علت بده و معلول بگیره، ذهن ضعیف اینطور میفهمه. آقای مطهری مثال میزنه، میگه مثل که یه زید هدیه ای را به عمر بده، اینجا یه زیدی میخواد یک مهدی دهنده ی هدیه، یه عمری میخوان گیرنده ی هدیه، یه شیء داده شده ای بخوایم که خدا هدیه است، یه عمل اعطاء داریم از جانب معطی، یه عمل اخذ داریم از جانب گیرنده. آقای متحرک میگه که حالا ببینید، کتاب شرح مختصر منظومه دارم میخونم، اونجا دارم میگه، میگه ببینید الان در مسئله علیت هم اینطوریه، یه دهندهی هست خداوند متعال، شیء داده شده، هستی که بخواد به معلول بده، گیرنده، گیرنده نداریم، خلفه. وقتی گیرنده نداریم، گرفتن هم نداریم. پس اینجا چی داریم؟ اینجا یک خداوند متعال داریم، یه فعل او داریم که اعطاه، که این فعل او که اعطاء اوه هم شیء داده شده است، هم اعطاء، هم گیرنده با شکل میگیره، چون گیرنده با این اعطاء میخواد به وجود بیا، هم انتزاع ثانوی عمل گرفتن. درست شد؟ پس همه این چهار مفهوم دیگر غیر از خداوند متعال همه تو اون اعطاء دارن با هم جمع میشن. درست شد آقا؟ الان توضیح میدم این رو، چشم این تیکه رو تمام بکنم، بعد مثلا گام بعدی بحث من همینه، یعنی مثلا خودش رو باید توضیح بدم. اون موقع هم شاید دیگه نرفتیم جلوتر از این که لگفتم الان این منطقه باید به وجود بیاد این ساعت، و باید هم یارم یه مسجدی داشتیم ما تو اهواز، بعد مسجد جانم
ولایت،
نه مسجد برادر بزرگتر ولایت، ولایت
از جانم،
نه برادر بزرگیشون کسی دیگه و چون میخوام یه چیزی بگم که مذمت نمیزنی بسن شده، نه همه اینا از او به وجود اومده، همه اینا بچه داره میگفتم برای هر مریضی که میخوایید بکشیدش بدید این مسجد یه امیوچی بخونه. مکرر شده بود، یعنی مثلا اونایی که مثلا میگفتن حداقل مثلا 4-5 تا مورد رو یادشون بود، آخه مثلا 4-5 توی یه مسجد 4-5 مثلا یه سال دو سال طول میکشه، هر روز به یه مریض نمیارن بگن عملیاتی، برای هر کی عملیاتی میخوندن فرداش میخوندن تا موش. نه نه یه دفعه یادم اومد این تداری، من واقعیتش مشکوکم به عمل، این 7-8 روز گذشته همش تو بستر، یعنی نتونسته بودم بلند شب، الانم استراحت مطلقم ول کردم و اومدم، چون گفتن التهاب گردن باید بخوابه فیزیوتراپی، اگه نشد آرتروز گردن، یه دفعه عود کرد دیگه از این جهت. عرض کنم محضر با سعادتتون. پس ما با این توضیح رسیدیم که کعنه در عالم به تعبیر استاد معظم آیت الله جوانی ما دو موجود داریم در عالم، دو موجود داریم، یکی خداوند متعال و یکی فعله. ما حلم عرض بکنم، حلم عرض بکنم، درست شد؟ کعنه در عالم الان با این توضیح ما اون همه کسرات جمع شد و تبدیل شد به خداوند متعال و فعل او، یعنی اعطا فعل. دقت کردید؟ اما بالاتر از این به این معنا که بگیم حتی فعل او، این نه نه الان اثبات نشده. این که بگیم حتی فعل او هم اثبات نشد. بعد ایشون توضیح میدن، میگن قرآن هم بیشتر از این رو نمیخواد بگه. قرآن هم قبول دارد که کل شیء هالک الا نحو و وجه او. قرآن هم نمیگه که هیچ چیز نیست. و یبقا وجه ربک الجلال والاکرام. آخوند صدر المتعلهین شیرازی در فصل 27 علیت اسفار که فکر میکنم میشه تقریبا اوائل جلد ده رحیق، اونجا اصلا با این بحث فصل رو شروع میکنه. عنوانش اینه: فی اثبات تکثر. نه تو قسمت قبل با تحقیق علیت و اصالت الوجود محض رسیدیم به وحدت شخصی و بساطت، ها؟ و حرفای عرفا رو اینجا زد. به اینجا که میرسه آخوند اینطوری شروع میکنه، تقریبا عبارتش به ذهنم از تقریبا عبارتش اینه که ان اکثر الناظرین فی کلمات العرفاء الالهیین، تقریبا عبارتش اینه: حیث لم یحیطوا بکنه مرامه و لم یصلوا الی مقضا کلامه و نو گمان بردن که ان لازم کلامه فی اثبات توحید الخاصی، این که این همه عالم و کسرات و اینا همه هیچ و پوچه، کشک و پشم هست. بعد مثال میزنه که پس ان الذوات القدسیه و الاجرام الملکوتیه الشریفه و الاجرام کثیر عالم، اینا همش دروغه. بعد میگه که نه، حرف عرفا این نبود. خیلی قشنگ میگه عرفا تنها کاری که میخواستن بکنن انکار ماهیت بوده، چون اون چیزی که توش رائحه استقلال و فرعونیت مخلوقات بود، این استقلال ماهوی بود. به تعبیر دیگه معلول یه جانب حیث ذاتی داره که به قول استاد معظم آیت الله جوادی خود نشان میده خودش، یه جانب ایجاب غیری داره معلول مخلوق، که جانب ایجاب غیریش میشه فعل الله، آیه اوه، نشانه اوه، وجه اوه. اون چه که برای یک عارف مهمه انکار مخلوق نیست، انکار خودیت مخلوقه. عارف میخواد استقلاله رو بشکونه، عارف میخواد بگه یک فروق رخ ساقی است که در جام افتاد، جام ها میشن مخلوقات. این یعنی حیث استقلالیش، یعنی حیث ماهویش، حیث امکان ذاتیش، نه حیث ایجاب غیریش. ما اثبات کردیم با این برهان هامون، آخوند صدرا میگه که عالم فعل الله و فعل آیه است و فعل ربطه، چون فعل هیچ حیث استقلالی نداره. هست و آیه است. حالا توضیح میدم اونو میرسن، هنوز برسیدم بهش، یکم اجازه آخرش میکنم. من دارم بله مدده ها دیدی چجوری از محبوب کریم اینا، یه دو بیت شعر میگن، دو بیت شعر، دو بیت با دو بیت شعر یک ساعت مردم از مردم عشق میگیرن، میپذن مردمه، بعد که بیت سهره میگیرن لطمه میگیرن از مردم، خودشونه میزنن. بعدا دیدید ما بخواییم مدهی کنیم، یا قدیم تو مسجد دبیرستانی میرفتیم تمام شعر محبوب کریم میمونیم تو مسجد، تو دو دقیقه کنش میخوندیم قبل دعا کنیم، اشتیم گریه. حالا بذارید من عشقش بگیرم تا بوده تا آخرش برسم اینچان. خلاصه پس ما الان چی خواستیم اثبات کنیم؟ ما فعله رو قبول داریم، نه ما میخواستیم انکار کنیم، نه عارف خواست انکار کنه، نه قرآن و سنت خواستن انکار کنه. الان چی که قرآن خواست انکار کنه خودبینی و خود استقلالی و خودپنداری بود، گفت در عالم یک کس داریم، یک خود داره دیگه، هیچ چیزی نداریم که خود داشته باشه. لذا گفت اما، نگفت چیزی نیست، چیز هست، خود نیست. این رو آقای مطهری اعلی الله مقامه الشریف مثل استاد که الان ازش نقل کردم، از استاد معظم، از فارشون، از رحیم، آقای مطهری تو همون اول برهان صدیقی که الان آدرس دادم جلد 5 مقاله 14 خیلی قشنگ میگه این رو، بعد حرفا عرفا رو میاره میگه. ببین عارف میگفت که قرآن، میگفت که اول قرآن، قرآن چی؟ قرآن میگفت سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق. اصلا غرض خلق رو، خلقت عالم رو، غرض خلقت آفاق و انفس رو قرآن چی قرار داد؟ حتی یتبین انه الحق، یعنی غرض خلقت اینا نشان دادن اوه جل و علا. خب این اثره، این اگر پوچ بود که این اثر رو نداشت. پس ما واقعا غیر از او چیزی تو جهان بینی قرآنمون میخواییم، اما اون چیز باید یه خاصیت داشته باشه. اون خاصیتش چیه؟ دگر نما باشه، نه خود نما. این قرض ما، این دگر نمایی کی اتفاق میفته؟ وقتی که این پدیده ایه شائبت الاستقلال نداشته باشه، یا به تعبیر قشنگ قرآن همینطوری جامعه توحیدی میگه فصل دومش، آیه بودن مخلوق. آیه مثلا اونجا تو جامعه اینطوری میگه، میگه فرقون فرقون. آقای موحد خواهم نزدیک بشم به سوال شما، یواش یواش دیگه، فرق کن بین این که بگیم تعبیرات میترین گم جهان بینی توحیدی، من اهم آدرس میدم رفقا، خواهم یاد بگیریم تفسیر عبارت به عبارت کنیم، شرح از بزرگا بشنویم نه از خودمون. میگه توحید تعبیر آقای میترین به خالصترین شکل در جهان بینی اسلامی تجلی پیدا کرد. اونجا تو اون کتاب میگه جهانبینی مذهبی فلسفی چی؟ بعد میگه جهانبینی مذهبی توحیدی غیر توحیدی. ما مذاهبی داریم که جهانبینیشون توحید نیست، مثل وثنی ها، مثل بودا، مثل چی؟ الان نسبتی که میشون میدن. بعد میگن جهانبینی توحیدی اسلامی غیر اسلامی، میگن جهانبینی توحیدی غیر اسلامی سایر ادیان، اما جهانبینی توحیدی اسلامی. بعد میگه جهان بینی توحیدی اسلامی خصوصیتش اینه که توحید به خالص ترین افعال تبذیر میاره شکل درش تجلی و تبلور پیدا کرده. بعد میگه خالص ترینش چیه؟ میگه در سایر نظامات فکری ما میگیم خدا هست، مخلوق جمله رو بگو کامل کن هست. بعد اون که نداره زبون قرآنی میگه برای همه، میگه قرآن رو میگه لیسه که مثلی شد. تو میگه خدا هست، مخلوق هست، این ظاهرش چیه؟ ظاهر ظاهرش بود استقلال، استقلال استقلال. بعد قرآن میگه لیسه که مثلی شد. اما جهان بینی اسلامی میگه خدا هست، مخلوق آیه است. تعقل معنای آیه باید بکنیم. تعقل معنای آیه یعطی، اعطا میکنه به آدم این معنا را که آیه قبل از این که خودش رو نشون بده زد آیه رو ولی خلف در آیه بودنشه. لذا عین الربط به تعبیر فلسفی. حالا باید تعقل معنای عین الربط کنیم. اگر درست تو بحر تصور عین الربط بریم میفهمیم که ربط جا اشغال نمی کنه. لذا یست و قوله علیه السلام آقا موسی بن جعفر و هو الان کما کان، و این منافی با بودن فعلهو وجههو که آیه است نیست. خب اگه کسی به اینجا رسید که کام بگم جلوتر چه اتفاقی میفته؟ خب صحنه رو تمام بکنم برای نقشه رو. کل عالم خلقت که ما داریم میبینیم همه جمع میشن تو اون فعله. کل عالم خلقت که ما میبینیم همه جمع میشن تو اون واحد فعل. و ما امرنا واحد کلمحه بسن، همه تو اون آیه جمع میشن. ببینید نقشش چه شکلی میشه اگه بخوایم نقاشیش کنیم، نقشش چه شکلی میشه که بخوایم نقاشیش کنیم. نقشش در واقع اینطور میشه، مثل اینه که شما یک مستقل داریم، نگید فعل تو این نگاه، تو این نگاه، البته این نگاه ها مقرب من جهته مبعد من جهته، اما انگار باید مثلا 300 تا نقاشی بکشیم تا یکم تصورمون کامل بشه. اما از این جهت کرده یه واجب داریم و یه فعل او داریم، اما این فعل او مرتبه مرتبه قرار بشه. به یه مرتبهش بگیم عالم عقول، به یه مرتبهش بگیم عالم مثال، به یه مرتبهش بگیم عالم ماده. بعد این عالم ماده همون قالبایی بود که ماهی یاد داشتیم توضیح میدادیم، همه قرار از درون این انتزاع بشن، کما که ماهیاتی که از عالم عقول انتزاع کنن از عالم عقول. اینا هیچ کدوم از این ماهیات تو رو خدا تو این نگاه فلسفی دروغ نیستن، کذب نیستن، حاکی. اما واقعا نحوه حکایتش فرق کرد. ما هم که نگفتیم از روز اول تا آخر میخواییم تو تفکر توحیدیمون مثل عوام روز اول فکر کنیم، واقعا عوض شد. ما قبلا فکر کردیم اینا موجودات مستقله خارجیت، الان فهمیدیم اینطور نیستن. یه تمثیلی داره تو اصول فلسفه مقاله 14 قبل از براهین، پاورقی هم داره آقای مطهری رو این تمثیل، حتما برای این قسمت دست اون تمثیل بکنه. من برای هر قسمت دارم به یه جا آدرس میدم که بعد از تمثیل علامه میگه توحید یعنی ای، همینطور توضیحش میده، میگه که یه صحنه توصیفی از عالم خلقت اونجا میگه که فرض کن چشتو باز کن، دری میبینی و دشتی میبینی و خورشیدهای متلعلع و ستاره‌ها و افق نیلگون و همشه میگه. بعد میگه حالا به خودت بیا، فرض کن داری کل این صحنه رو توی یه آینه میبینی. چقدر تعبیر قشنگه، کل این توی یه آینه. بعد الان میگه که اکنون این انتقال دوم، یعنی که فهمیدی اینا تو آینه است، سبب شد کل اینا دروغ بشه؟ نه، اما استقلالشون از خودشون گرفتیم، کلشو دادیم به آینه. میگه الله میگه ببینیم کدوم برهانی میتونه نشون بده موجودات عالم بی استقلال محضن، در عین اینکه راستن و دروغ نیستن. بعد برهان صدیقی نره میاره که آقای مطهری پاورقی برهان صدرا رو توضیح میده. البته برهانی که علامه اقامه میکنه با برهان صدرا متفاوته. استاد معظم آیت الله جوادی هم در تبیین براهین اثبات وجود خدا، هم در کتاب عین نزاخ آخرش این رو اشاره میکنن که متن عبارت اصول فلسفه عبارت علامه با پاورقی که استاد شهید زده متفاوته. اون مال علامه جلوتر از عبارت صدراه. اینم داشته. اما بالاخره حالا ما فقط میخوایم شواهد بخونیم، میخوایم حرف ملا صدرا رو بخونیم. پس تو این نگاه حالا برگردیم، آقای موحد یصدق علینا ان نقول الان، که تو نظام صدرا دو تا جزء کنار هم قرار گرفتن تا نظام ما رو کامل کردن، نظام هستی شناسیمون رو. یکی اصالت الوجود با اون بیانات که تو این دو سه جلسه با هم کار کردیم نسبتاً، یکی هم ترقیق معلولیت معلول. این دو تا که کنار هم قرار بگیرن این نقشه رو برای ما درست میکنن که تمام تکسرات ماهوی بدون اینکه یک سر سوزنش دروغ بشه، همه حاکی هستن، اما آنچه که در خارج یک ربط، یک فعل الهی بیش نیست و همه اینا انعکاسات اون ربط خارجی که اختلاف آثارم در درونشه به ذهن ما. و البته خود این علم حصولی حجاب ما شده الان، چون حقیقت ربط رو اگر بیابیم، ربط بدون طرف استقلالش قابل یافت نیست. قاعده الواحد رو باید بگیم، سیعتی قاعده الواحد. تو جانب انتصابش به واجب شما سوال کرد چرا یک فعل، چرا چند فعل نیست؟ درسته؟ بله، این تیکش و قاعده الواحد حق با شماست، من توضیحش ندادم، دقت تا اینجا. اما فعلا اینو داریم که حتی اگر دو فعلا هست، دو به معنای دو مستقل نیست. چیزی میخوام الان ذهن اینطور قوی بشه، هر چیزی که شائبه استقلال توشه رو باید بزداریم. پس تا جلسه قبل با هم اصالت الوجود و انکار و حدود و ماهیات رو تمرین کردیم، این جلسه استقلال و عدم استقلالی که شأن ماهیت رو خوب کار کردیم، رفتیم رو تحقیق معلولیت معلول و علیت. درست شد آقا؟ این دوتا کنار هم که قرار بگیرن، نظام عرفانی صدرایی ما که شوش واحده پا میگیره. آقای تا اینجا تمام شد، حالا همین رو بخونیم رو عبارت. میرسم الان بهش، گفتم میرسم. نه نه میرسم، یکم صبر کنیم الان تو عبارت آخه بخوام من بهش برسم. خب جانم بلطفش میرسید انشاءالله. حشرنا الله مع محب الحسین علیه السلام. اصلا این شمول الوجوده للاشیاء لیسه شمول اشیاء، منظور چی هم بچه ها عزیزا تاج سرا؟ پدیده های امکانی بودن، انسان، فرس، برد، شجر، شمول وجود. این که ما میگیم اینا هم موجودن، همینی که الان گفتم از فصل 27 اسفار، این لیسه که شمول کلی للجزئیات که یه مفهوم کلی به نام وجود همه رو بخواد در بر بگیر صادق بر اینا باشه ها. کما اشعر نائلی الان بالا گفتیم، گفتیم اصلا وجود مفهوم ماهوی نیست، بل شمولهو تحقیق بکنیم خارج را من بابل انبساط. انبساط یعنی چی؟ آقا این فعل که در واحد بودنش همه این کسرات رو در خودش بلعید، چه وحدتی داره از انواع وحدت و کسرت؟ یا بیا انواع وحدت و کسرت خوندی هم تو بدایه بنایه؟ به این میگن وحدت سعی. وحدت سعی در مقابل وحدت عددی. وحدت عددی تو ذهن ماهوی بینه میگه یک دو سه، یک دو سهش ملازمه با استقلاله، یه دو سه. اما وحدت سعی یه وحدتیه که همه کسرات رو در خودش میبلعه، تشکیک. یعنی کسرات همه اختلاف آثاری که تو منشه واحد هستن. خب من باب الانبساط و سریان علا حیا کل ماهیات. دوستان عزیز، بزرگواران، تاج سرها، یه جمله کوتاه بگم. اگه ما با اصالت الوجود آبکی اول کاریه بیار دیگه، خب ماهیتا هستن دیگه، به تبع الوجود وجود هم میاد. اون ادبیات با تعبیر انبساط و سعه چون داره میاد. خب بعضی ها که میافتن ایون میگن اگر گفتیم انبساط و سعه دیگه ماهیتی وجود نداره، اینقدر اینه قلیز میگن که تو حچل علم حسوبی گیر میکنن، میگن پا چجور حالا ماهیات حاکیت. اینم وسط کاری ها. به قول استاد معظم آیت الله جوادی، عرفا میگفتن که عارف یندر و به عین هلیمنا الالوحده و به عین هلیسرا الالکسره و العارف المحقق المتعلق دل عینه. بعد باشه این دوتا، یکیش انکار بشه کار خرابه. این وسطی ها جالب وحدتشون غلیظه، کسرتر طوری دارن ماسمالیش میکنن که بعدن میرسه به اینکه پس اینا چیه. الان با این توضیحاتی که گفتیم ماهیت ها دروغ نیستن، ما کماکان از ماهیات برای توصیف خارج. به قول علامه طباطبایی، عارف آنچه را مییابد که عوام همان اول کار مییابد. عوض نمیدونه که نحوه یافت متفاوت میشه، اما سر سوزنی این کسرات انکار نمیشه. لذا انبساط علا حیا کل الماهیات. خب حالا اینجا یه سوالی پیش میاد در عرفان، سوال اینه چرا تو این فعل، تو این فعل الهی که بسیطه، چرا زبون فلسفیشو اول بگم، چرا این ناحیهش باید این اثر رو بده که ازش حد انسان میگیریم، این ناحیهش یه اثر دیگه ای بده که ازش حد شمس میگیریم؟ چرا حیاکل ماهیات رو با زبون عرفانی اینطوری هست، چرا اونطوری نباشن؟ ریشه این که این تجلی و فعل الهی این چنین نقشه ای پیدا کرد و غیر از اینم نقشه دیگه ای امکان نداره چیه؟ درست شد؟ عرفا به این مسئله بگن مسئله سر القدر، اصطلاحشو گفتن. بعد هم میگن سر القدر یه بخشش یافتیه، یه بخشش هم اصلا قابل یافت هم نیست، به علم ذاتی الهیه. دیگه ما مبدع شناختی حتی حضوری هم براش نداریم. عبارت اینجا مشیر به همون ماجرا شد دیگه. الان شمول الوجود، این فعل الهی و وجود، من باب الانبساط و سریان از علاقیات للماییات. حالا چرا سریانش بیطوره؟ میگه سریانن مجهولن تصور، این دیگه قابل بیان نیست، مجهول تصور است. اما این قدش برا ما مسلمه که از هر نایی از نواییش اثری منعکسه و حدی منعکس میشه به ذهن. یعنی نگیم منعکس میشه، بگیم ذهن مجوز ساختن حدی پیدا فهوه. برگرد سراغ اصل نظام فکری صدرایی. حالا فهوه این وجود الهی معکونه امرن شخصیه متشخصن به ذاتهی یک و مشخصن لما یوجد و به من زوات المائیات الکلیه، ارائه کننده و اظهار کننده اون ماهیاتیه که با اون موجود میشن. یوجد و به این باعث چه نوع باعیه عزیزا؟ بالعرضه بالمجاز من ما یجوز القول، صحیح کرد این چنین حملی را که به انهو مختلف الحقایق به حسب ماهیات. وقتی ما نگاه کنیم به ماهیات میگیم اینا متکسره. المتحدت صفت کی؟ ماهیات. اما المتحدت بهی به عرض الوجود. اما ماهیات چی بودن؟ حاکی از حد. کل منها، هر کدوم از این ماهیات، به مرتبت من مراتب الوجود و درجت من درجات الوجود. حالا همه این ماجرا تو فعل الهی بود، سوا الموجود الاول الذي لا يشوبه ماهیت اصلا، چون حدی نداره، ماهیتی هم نداره. اون موجود اول کیه؟ واجب تبارک اسمه، لانه اون حقیقت اول صریح الوجود الذي لا اتممه و صرف الوجود المتأكد الشدید. تمام یا اوصاف برای چه اردی؟ الذي لا يتناهى قوته و شدته بی نهایت محضه. خب گفت بی نهایت؟ میگه نه، حتی این کلمه بی نهایت نه ذهن ما معلومه به حد، از خود بی نهایت هم میخواد برای او حدی بسازه. لذا بله ترقی میاره، بله و فوق ما لا یتناها به ما لا یتناها. عدم تناهی رو حد برای او قرار ندیم. یه تیکه اضافه کنم، جناب آخوند صدر المتعلمین علی الله مقامه وقتی این قرآن رو اقامه کرد و نشون داد ذهن از او نمیتونه حدی بگیره، این سوال رو مطرح کرد، گفت این که بگیم لا حد له، دقت بفرمایید، این که بگیم لا حد له، ساعت چند آقا؟
4:10.
پس دیگه بخونید بعد دیگه دو کلاس با هم تمام بشه. نخون خسته شدید، اجازه است چاره؟ نه اگر لازمه بیستید. چون دیگه از وقت گذشته میگم مانعی نیست برای شما؟ عرض کنم آخون این سؤال رو مطرح کنم، این سؤال هم میتونید مورد تحقیق قرار بدید بعدا. این عدم الحد میگیم لا حد لها واجب، لا حد لها الا عدم الحد، این تعبیر اصطلاح فلسفیه، دعوا تو تفسیر این اصطلاح. به اصطلاح فلسفی این لا حدیت سلب تحصیلیه یا ایجاب و اوتولی توضیح و زالک. اگر گفتیم بی حدیت ایجاب و اوتولیه، ایجاب و اوتولیه، ایجاب و اوتولی یعنی چی؟ یعنی یه موضوعی داریم تو قضیه، یه محمولی داریم که عدمیه، پیاده کنیم. ببینید یه بار میگیم زید بینا نیست، زید بینا نیست. یه بار میگیم زید نابینا است. بینا نیست میشه سلب تحصیل، نابینا است میشه موجبه. اما موجبه ای که محمولش عدمیه، نابینا میشه معدولت المحمول. درست شد؟ درست شد؟ اما اگر گفتیم بینا نیست، محمول محصل معدوله نیست، منفی نیست، بینایی اما نیست، سلب خوب کردیم از اون. درسته؟ خب حالا فیلسوف تا این حد میگه، فیلسوف تا این حد میگه، میگه که بی حدیت موجبه معدوله است. فیلسوف عادی یعنی چی؟ چون گفتیم زید نابینا است، میگیم واجب تبارک اسمو بی حد است. درست شد؟
سلب محصل؟
نه، موجبه معدوله شد. موجبه است دیگه.
ایجاب
و زید نابینا است، واجب
بی حد
است. فیلسوف اینو میگه، میگه خب من میدونم واجب اینه، اینم بی حد. درست شد؟ عارف، عارف میگه که اینیو که تو شناختی و اینی که تو توضیح دادی، این که واجب نیست دوباره، چون این جمله توش دوباره یه تحدید خوابیده. یعنی چی؟ یعنی این حدود مخلوقات بود، این مخلوق اومد تا اینجا ایستاد، اینم تا اینجا ایستاد، اینم تا اینجا ایستاد، اینم تا اینجا ایستاد، حالا به واجب که میرسیم این حدود اونجا نیست و او بی حد است، حد اینا را نداره. عارف میگه این خودش یه حدی برای واجبه،
حد اونا را نداره.
درست شد؟ و این میشه همون روایت کل ما میزتون و با اوهام کن مخلوق و مصنوع و مثل کن مردود و لیکن. درست شد؟ بعد عارف درست میکنه برای خودش، میگه اینی که تو شناخت این اولین تجلی حق تعالی هست، خود او از اینم بالاتره. لذا عطار گفت او به سر نامی از خود آنجا که بست، کی رسد عقل وجود آنجا که بست، اشاره به این مقام داره. لذا گفت عنقا شکار کس نشد دام باز، کانجا باد به دست است همیشه دام. امام ببینید مثال هدایی، اصلا مثال هدایی امام با ایشون میشه، اعلم ایها المهاجر الى الله بقدم المعرفه واليقين رزقنا الله واياك الموت في هذا الطريق المستقيم ان الحقيقه الغيبيه ذات واجب تبارك اسمه المسمى بعنقاء المغرب في غيب وكنون لسم لها في عوالم الذكر الحكيم لسم نفی جنس ولا رسم ولا وسم، اسم یادتون از ماده وسم گفتیم معنی علامه، ولا وسم لحقیقتها المقدسه میگه تا میرسه به اینجا میگه حتی قال اشرف الخلیقت اجمعی ما عرفنا که حق معرفت ولا عبدنا که حق وقیل بالفارسیه عنقا شکار کس نشده دام تو این نگاه لاحدیت میشه سلب تحصیلی چون گفتیم زید بینا نیست واجب حد ندارد دارای حد نیست هیچ و ریشه اینم برمیگرده به عدم دستیابی به حقیقت غیبی حضرت حد خاطرت هست حضرت استاد الاکرم آیت الله جلالی حفظه الله در خطبه نماز جمعه یک بار این رو فرمودن که این که در شعر فارسی گفته شده است که آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر ذره‌ای باید چشید. این غلطه، این در مورد حقیقت او نیست، در مورد اسماء و صفات او، در مورد سایر اسماء الهی. چرا؟ چون حقیقت او خیلی زیبا فرمودن دریا ساحل داره عمقش کمه، کرانه داره عمقش زیاده، اما حقیقت او که بسیط من جمیع الجهات و شدت محضه اول و آخر و وسط نداره، کم عمق و بیش عمقی براش معنا نداره. و اون غرفه ای که تو از اون بخوای جدا کنی، اون غرفه میشه تعین تو، باز حقیقت او نیست. لذا حتی قال اشرف الخلیقت اجمعین ما عرفنا که حق معرفته. لذا آخوند فرمود که خود او که ماهیت نداره، حد نداره. ببینید سیر عبارت، حدود سایر موجودات و گفت موجودات و ماهیات چی هست؟ به مرتبت من المراتب، به درجت من الدرجات. بعد اون حد رو از ذات واجب تبارک اسمو نفی کفه، گفت که سوى الموجود الاول مستقل بحث. بعد گفت او چیه؟ لانه صریح الوجود. حدود اینا رو از اون نفی کرد. بعد که این حدود را از اون نفی کرد، بعدش یه پله ترقی کرد، گفت البته خود این نفی حد رو حد برای اون نبینی، بل هو فوق ما لایده فلا یحده حد ولا یضبطه رسم ولا یحیطون به علما وعنت الوجوه للحی قیوم. پس الان الهنا ما سیستمه فکری اصالت الوجودیه که هم نظام عرفاه، عرفا هم بیش از این نمیگن، عرفا میگفتن چی؟ دوان مخلوق بود به حرف عرفا، میگفت ما عدمهایی هستیها نما. خب این اگه عدم محض بود که اثر نداشت، بوده این عدمه یه اثری داره، اثرش چیه؟ هستی نما، دگر نماه. عدم دگر نما یعنی چی؟ چقدر قشنگ آیت الله جوادی میفهم، همون یعنی آیه نه تو نظام فلسفه یه مشاه قدیم وجود رابط تعقل نمیشد به این شکلی که ما بلدیم، نه وجود رابط نبود، او وقتی میخواست بگه که مخلوقه بگو مخلوق هست، بعد میدید هستی او از جنس هستی حضرت حق نیست، این آیه است، اون مستقله. لذا خب عدمه، اگر دید اثر داره، گوه اثرش اینه که دگر نماه هستی او فل وجود و انه الحق شد عدم هستی نما. عدم هستی نما یعنی ربط. پس در واقع عارف هم داشت همین سیستم ما رو میگفت، درست شد آقا؟ سوال یه جور دیگه کردی؟ همون سوال
شما درسته.
الان من درست شده؟ الان گفتم رسیدم بهش. الان گفتم میرسم بهش. الان درست شد؟
الان خلاص استاد درمی رسید.
الان رسیدم. خب اینجا ما یه مشکلی داریم، یه مشکلی داریم، مشکل مفهوم شناسی مونه به تعبیر آیت الله جلالی حفظه الله. این تیکه رو علامه مصباح هم میگه، این تیکه که الان دارم میگم، ما باید معلوم کنیم مرادمون از کلمه وجود و هستی چیه. الان تو این عمق فلسفی که رسیدیم، اگه کسی از کلمه هستی و وجود معنای به اصطلاح اصولیگین مورد انصرافش رو اراده کرد، ما از کلمه وجود و هستی انصراف چی میفهمیم؟ ما اون استقلال. چون ما به چی میگیم؟ حل بسیطه چجور میسازیم؟ معنای موجود هستی همون محمول حل بسیطه است، درسته؟ حل بسیطه چجور میسازیم؟ میگیم هادا موجود، هادا موجود، هادا موجود. و وقتی میگیم هادا موجود، هادا موجود، هادا موجود، در واقع داریم چیکار میکنیم؟ مستقلشون میکنیم. پس معنای، میخوام این جمله رو بره تو ذهنمون، معنای مورد انصراف هستی چیه معمولا اندر از آن متعارف؟ وجود مستقل، هستی مستقل، پدیده مستقل. دقت کردید آقا؟ ای تا اینجا مسلم؟ خب اگه اینطور باشه، همون بلایی که سر مولانا بنده خدا آمد سر ما هم میاد. ما باید بگیم عدمه، مخلوق عدم. چون وجود استقلالی نداره. اما این دفعه ببین مولانا چجوری استدراکش کرد، گفت عدم هستی نماست. پیش مولانا هستی ذات اوه، یعنی عدمیه که دگر نماه. منظور از دگر کیه؟ خداوند متعال. این مولانا این کارش کرد. این چرا؟ دوباره بگو چرا؟ چون باز پیش مولانا کلمه وجود انصراف به وجود استقلالی داشت. اما حالا میان در خدمت صدرالمتعلهین رضوان خدا برو که ببین همه اینا رو خودش برامون ساخت و پاک کرده. مولانا صدر رو نشون داد، گفتم تو عبارت علامه مصباح هم این هست، این که دارم میگن کجا؟ تو تعلیقه سر بحث اشتراک معنوی نگاه بکنید. تعلیقه استاد حضرت آیت الله مصباح بحث اشتراک معنوی نگاه بفرمایید. دوستان یه جمله بهتون بگم، من ببینید وسط بحث آدرس میدم، یه آدرس ها را اگه از سیر بحث بکشید بیرون به درد نمیخورن ها. یعنی اینا ارجاع این مطلبن که بتونید نظام سازی کنید فلسفه رو. این برای این. اما ملا صدرا با اون یاد داد که کلمه وجود یه منصرفان الیه اندل عقلا داره. ظهور کلمه وجود میشه همون وجود استقلالی. اما یک معنای صحیح برهانی داره. وجود یعنی چی؟ حیثیت الاثر، حیثیت و ترتب الاثر، واقعیت داشتن، پوچ و صدا و عبس نبودن. به این معنا، به این معنا هم از رابط و مستقل و هیچ استحاله و محظوری هم ایجاد نمی کنه. یصدق علینا ان نقول ان المخلوق لباسو بگو موجوده، یعنی لب و اثرو. کدوم اثر؟ اما اثرش رو بگو، اثر برهانی فلسفی شد آیه بوده. اثرش چیه؟ دگر نمودن. این لیست به صدا دروغ نیست، واقعیت. و اثر واقعی هم داره به نام آیه بودن. عارف هم غیر از این ندید، گفت ما عدم هایی قرآن هم اینو گفت سنوری هم آیاتون آیه منم فل آفاق و فی آفاق حتی یتبینم انه الحق. اما استقلالش این یه اسما چی؟ سمیتموها انتم و آباؤکم. استقلال بهش میدی باطل، استقلال بهش میدی کل شیء هالکم. عارف چی گفت؟ گفت کل ما فی عالم کونه وهمه، کل ما فی عالم کون. ما فی عالم کون کیه؟ در و دیوار و شجر و قرد و حجر و عالم کون وهمه او خیاله او اکوسون فلمرانی او زلال. اما او حق، فعله حق. الله نور السماوات والارض، این رو داریم. پس ما فتحصل، پس مخلوق از جنس اوه. به چه معنا میگی تا جوابت بدی؟ به معنایی که مخلوقم اثر داره، واقعیت داره، دروغ و پوچ نیست. نگو مخلوق، یعنی فعل او اثر داره، دروغ و پوچ نیست. بله موجود و به معنای حیثیت و ترتب اثر، اما به معنای انصرافی از وجود که موجوده مستقل، نه خیر معدوم استقلالی هست. رقیقت اونم به همی برمیگرده. این اینا عبارات اونا شرطا رو خواست نکم. آقا حالا آخوند ملا صدرا یه پله میخواد جلوتر بره. خب پله جلوتر چی آقا؟ عرض کنم به محضر شما، آخونده ملا صدرا یه پله از این جلوتر آمد. پله جلوتر. دوستان تا اینجا نگاهمون تمام شد، یعنی این نگاه حقه. و ما آقای نبیزاده بعدن حتی امور عامه میگیم باید ببینیم میتونیم امور عاممونو با این نگاه تا آخر ببریم یا نه. نتونستیم ببریم، دستامو نمیبریم بالا، میگیم فلسفه از توضیح تمامی نظام عرفانی و حکمت متعالی متأخر عاجز. ولیسه للعقل الا تأیید، فقط وحی و شهود تونستن این نظام رو کامل بگن. اگه تونستیم نظام فلسفیمون بر اساس همین سیستم تا آخر ببریم، خب میگم خدا شکرت که یه نعمتی هم بهمون دادی، عقلمون هم تونست با وحی و شهود در هم افق قرار بگیره. یعنی قرآن و قرآن و عرفان از هم جدایی نداره. این رو باید ببینیم تا آخر. بر همین اساس باید مفهوم شناسی کنیم، معقولات ثانیه، صفات حقیقیه وجود، منطق، ذهن فوق ذهن، همه رو باید با این درست کنیم از جهت معرفت شناسی. بعدم میریم تو هستی شناسی، واجب و ممکن، حادث و قدیم، سخت‌ترین قسمت عالم خارج، ماجرای قوه و فعل. اینا رو باید حل کنیم با همین سیستم. اصالتون وجود باید. اما فعلا ما یاد گرفتیم کلیت نگاه برهانی، تفکر فلسفی صدرایی متأخر و عرفانی ما این. ای تا اینجا تمام. حالا ملا صدرا اعلی الله مقامه حالا میخواد بره به صدد تصالح اتفاقی. نشون بده. محققین از مشاء هم همینو گفتن. خب خیلی سخته به ظاهر. به ظاهر خیلی سخته. چرا؟ یادتون بیاد تو وحدت و کثرت نظریه مشاء چی بود؟ کثرت تبایونی. من جمیل جهات. درسته؟ آخوند اعلی الله مقامه میگه که اگر درست حرف منو تفسیر کنی میبینی مشا نصف اینوری شو گفته. یعنی جملهش غلط نیست. و چون ما از محققین مشا حرفای این دستی هم شنیدیم، می‌فهمیم اونا هم داشتن حرف ما رو می‌زدن، عبارتشون نارسه. چجور الان من گفتم عبارت میرزا مولانا هم نارسه؟ عبارت پردازی داریم. میگیم چرا؟ یا بر اساس سیستم فکری که من براتون درست کردم، کل موجود اثری داره که این غیر از اثر موجوده دیگه است. و البته همه این آثار در یک وجود بسیط با هم جمع شده. و ریشه اینی که آقای موحد من مجبورم با دو جمله مطلبم رو توضیح بدم چیه؟ علم اصولی قالب شکننده است. علم اصولی نمیتونه همه آثار و آثار متعدد و متضاد داره در یه جا با هم. لذا من باید با یه جمله از حیث اختلافشون خبر بدم، با یه جمله از حیث اشتراکشون خبر. وقتی به اختلاف اثر نگاه بکنم بگم این به تمامهی با این متفاوته، وقتی به حیث بساطت نگاه کنم بگم اینا به تمامهی این همه، پس جمله مشاء غلط نیست، اما بخشی از توصیف واقعیته. اما این بخش برهانی ها، این جمله خیلی مهمه، این جمله غلط نیست، برهانن صحیحه، اما بخشی از واقعیت رو توصیف میکنه و بخش دیگه شما باید بگید. بله، میدونی کی نمیتونه سیستم مشاء رو توضیح بده؟ همونی که اون بالا هم اگه وحدت میگفت میگفت ماهیات اینجا چی کارن، اما من تو سیستمم چجور ماهیت ها رو توضیح دادم با حیث حکایتشون از اختلاف آثار. الان هم اینو توضیح میدم. ببینیم فلا تخالف بین ما ذهبنا الی من خب من بیانیه در بیان ما موضوع، ما ذهبنا الی چی بود؟ اتحاد حقیقت الوجود و اختلاف مراتب این حقیقت به تقدم و تأخر و تأکد و ذهب. آقای موحد از باب تمرین میگه اگر ذهن ضعیف باشه از کلمه مرتبه چی میفهمه؟ حد میفهمه. اما اگر ذهن قوی شد دیگه کلمه مرتبه حد نمیفهمه. حدی که ذهن بر اساس اختلاف آثار ساخته، نمیگه حد تو خارجه. ذهن ضعیف باشه از ماهیت حد میفهمه، ذهن قوی بشه از ماهیت حد نمیفهمه، میگه عنوان معنزله با خارج، میگه حاکی از اختلاف آثاره. خب لا تخالف بین ما ذهبنا الی من اتحاد حقیقت الوجود اختلاف مراتب و بالتقدم و بالتأخر و التأكد و الذهب و بین ما ذهب الیه المشاؤون. کدوم مشاؤون؟ اقوام الفیلسوف المقدم، فیلسوف الاول. بله، من اختلاف حقایقها، ضمیر رو قشنگ میزنه، حقایق این مراتب عند التفصیل، اینا اختلاف دارن این حقایق با هم. بله دوستان، صریح‌تر از این عبارت و پر دست‌اندازتر از این عبارت، فرع اول تشکیک نهایی است. هم شما خوندیدش، نگاه بفرمایید، اونم همینطوره به صراحت. این عبارت مشائین درسته، میگن موجودات اختلاف به تباین دارن، به تمام ذات با هم اختلاف دارن، یه حرف درسته. کما اینکه موجودات به تمام ذات هم با هم اتحاد دارن، یه حرف هم درسته، هر دوش درسته. و ما بدون یکی نمیتونیم واقعیت رو توصیف کنیم. واقعیت خارج با دو جمله با هم توصیف میشه. چرا؟ چون واقعیت خارج یک حقیقت بسیط مشککه و ذهن که علم اصولی باید با قالب با او کار کنه. قالب یعنی دو جمله، نمیتونیم در یک عنوان همشو منعکس ببینیم، با یک عنوان نمیتونیم او رو توصیف بکنیم. این رو باید ما تعقل بکنیم.
فعل
اون فعل
بود. یک حقیقتی داریم که درش شکتن اصل وجود بس تشریفی نیست.
اصل وجود حقیقت او بود.
هم دید در اصل وجود دیگه.
نه اصل وجود یعنی چی؟
ما یک وجودی داریم، ذات وجود داریم، یک از ظهور وجود داریم.
آه ذات وجود حقیقت او بگم تفسیرش بفرما. تفسیرش بفرما که اختلاف لفظی ایجاد نشه، مقالطه درست بشه. اصل وجود یعنی حقیقت ذات واجب تبارک است.
حقیقت وجود دیگه.
حقیقت وجود یعنی چی؟
قابل تفسیر نیست دیگه. قابل تفسیر
نه.
وجودی که لاحده.
وجود لاحد میشه خداوند متعال.
اصلا دیگه حالا خداوند اسمشو بذاریم، هر چی بذاریم دیگه.
نه 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 نداریم دیگه، هر چی بذاریم نداریم. امیر مقابله. مقابلش باید بگه.
میگه وجودی که میگه خدا.
شیخونا. ببینید برای که مقالط اشتراک لفظی پیش نیاد باید معین کنید حقیقت وجود یعنی مستقلی که مستقل عالم میشه ذات واجب تبارک است و او تشکیک نداره و الان با بیان ملا صدرا معروف کسی هم نیست. تمام شد، بذاریم مشکل رو.
اما این یک ظهوری هم داره دیگه،
فعل وجبه وجه اوه، فعل اوه،
تشکیف در اینه دیگه.
بله تشکیف در اینه،
درست باشه. خب اینها را هم ما ملحقش به وجود میکنیم دیگه.
بله
شما هم بودی که وجود رابط هستن ولی سمتشون سمت وجود.
بله وجوده، وجود یعنی ترتب اثره. اما وجود با این معنی که نه وجود با معنی انصرافیش که حیثیت استقلال توش نه هفته هست.
اینو باید مربوده پیغمبر کدوم میشه
دیگه؟ باید بریم تو عرفان. معبود او یه حرفایی میزنی الان زفت میشه پچ میشه سرمونه میکنم. تو این نگاه اگر عبارت استعداد کچتابی داره، اما تو این نگاه همه عابد اسماء الهیه و او عابد اسم اعظم. اما هیچ کس عابد خود او نیست. دیگه خود خودم میزنم از خودم نگم. نگاه بفرمایید به مصباح الهدایه. شما حساس نشید. من یادتون اول جلسه گفتم نمیخواد بهش اعتقاد پیدا کنیم، یه نظام فکری بشناسیمش. بگیم این تیکش آقا من نمیخوام تصدیق کنم. آقای نمیزاد وقتی درس میگن نه فقط اینجا، جاهای دیگه هم حالا وقت و اصول و اینا هم حتی بعد میگن که این مثلا نظرتون چه غلطه درسته. میگن ببین عقول هر کی گفت شهریش میبرن، باید شهریه بده. ما فعلا قاله میدیم، با قاله شهریه میدن، حالا یا شهریه تحصیلی یا شهریه تدریسی. اما اگر عقول گفته حالا من نمیدونم چی درسته چی غلطه، مهم این یه سیستمیه. بالاخره
با تصورش
نمیشه، مجبور تصور. تا داریم الان چی تصور دار حکم میکنی؟ رو چی دعوا میکنی؟ همین گفتم میگم که ما داریم رو چی داریم رو داریم
اونجا آقا اصلا
توی
روایات اینا یا تو
دعاها در هست اصلا بالاست، سند و اینا اصلا بالاست. میگم دسان بالاست، اشکال قبل
دعاها من این اصلا
کرد چیه؟
اللهم معروف نفسک.
بله 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 اصلا بالا سلام آره قبول بکنم که
از اونجا اون روایت
رد میکنم. اصلا اینا همه شو چه همه اسم اعظم نیستمش کارش
میدن؟ نه این بحث نتیجه نداره چون مبادی داره. من برای همین میگم دستان ببینید رفقا این قاعده یا یاد بگیرید اینجا. ببینید فلسفه و عرفان مظلومترین علوم هست چون معانیشون مشکل استعداد قابلیت قوه فاهمه داره، نه مشکل لفظ و انتقال. یه یعنی تو هر چه قدم بذاری تو سرت، طرف مقابل تا ذهنش قوی نشه نمیتونه. ببین من جلسات اول پیر به باید بشم تا بگم کلمه منم میگم اختلاف مراتب، اما کلمه من که اختلاف مراتب نه یعنی حد تو خارجه، اما او آقا که میگه اختلاف مراتب حد رو میبره تو خارج. یادتونه جلسات هم. این مشکل، مشکل جدیه. بعد لذا نتیجه چی میشه؟ تو همیشه تو مناظره، همیشه تو مناظره فیلسوف مقلوبه نسبت به متکلم، و تو مناظره همیشه عارف مقلوبه نسبت به فیلسوف، و همیشه خدا مقلوبه نسبت به خلق. لذا
خدا مقلوبه نسبت به
قدم. یه شب یه موقعی خواب دیدم، خواب دیدم تو طلب درس میخونم، درس ها میخوندم، خواب دیدم که خواب دیدم یه خوابی خوابیدم امام اعلی الله مقامه میگه که به میگه مالک یوم الدین، یعنی روز قیامت میفهمی اون مالکه. بعد اون خواب دیدم، بعدن این تیکره شنیدم، یعنی دیدم از امام که مراد از دین، دین دین در مقابل دین. این تفسیر که میگن پادشاه روز جزا غلطه، پادشاه روز دین. دین چیه؟ دین حقیقت فطرت و توحیده با تمام شؤونش. امام میفرمود الان لیله دینه، اونجا یوم الدینه، چون اونجا لمن الملک الیوم لله واحد القهار. اینجا حالا این تیکر ما داریم، ما تا ذهنمون الان این مطلب شما رو که من میگم دستان بالاست، چجور الان رو اساتید یه چیزایی گفتن، یکم دیگه باید خود این کار کنیم، مقدمات دیگه ای باید بهش اضافه کنیم، بعد اون موقع شاید قابل تصدیق باشه.
در این الان توش بخواد این در بیدید ما اسما رو داریم میترسیم میشه
دستان بالا الحق و معرفت
این رو داشت ما داشتیم بحث قرآن، قرآن، عرفان اینا بتونن اون اندازه که ما از عقل میفهمیم و اگه بخواد همون رو ما القا بکنه، این یعنی در عرض هم باشن، نه در
نه در عرض نمیتونم قطعا اینطوره، به حرف درست و هیچ کس هم مرادش هم عرض بودن نیست. نه، مراد کسانی که بیان قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی نداره،
تضاد و تقابل نداره،
تضاد و تقابل نداره، حالا یکم بیشتر کلیات آنچه را که وحی تبیین میکنه عقل میتونه برهان براش اقام میکنه،
فهم نظیره.
آره نه نه فهم نظیره در مقابل چی؟ همینی که ادوز الان داشتم به حمل شایعشو میگفتم که بگم وحی میگه نظام نظام عالم اینه، اما برهان نمیتونه اینو بفهمه، برهان دیگه نمیفهمه. نه محال اگر وحی چی بود، بله وحی میگه که آقا یک حقیقت غیبی هست که چزا و شزا، او حقیقت غیبی رو عقل نمیبینه، نمیفهمه، باید بره ببینه. اونم ممکنه استعداد دیدنش فقط داره ائمه معصومین و نبی اکرم باشه، برای کسی غیر از اونا هم نباشه، یک شهود اعلی مرتبه نیاز داره، این درسته. اما عقل میتونه برهانی بر خود این مطلب اقامه کنه که چرا بعضی انسان ها توان فهم او رو نداره. این یعنی فهم تذیر بودنش، نظاماتش و عقل میتونه تبیین برهانی براش داشته باشه، اما هیچ وقت برهان جزئی نمیتونه بفهمه تا چه برسه به مجرد.
ارهان نظام جوری نظام فکری ما و تبیین رو برسته جوری باشه، ما پادشاهی که با قبیه داری میگه یه ده عقلگرایی حد اکثری، یه ده عقل انتقادی، یه ده ایمانگرایی میگه اون فضای آدم مسیحیت رو میکنه. اون دخلا باید راضی رو که
اینا کنار هم قرار بگیرن به صورت سعی،
اینا هم به مشکل
به صورت سعی بله قبل
اینکه فرمه
داری
رو داری میفرماین قرآن میخواد بیش از این رو بگه، یعنی تلاسته بیش از قرآن رو دارن میگن،
نه دیگه نمیخوان بگن دیگه، گفتم نمیخوایم بگیم
دیگه، چون قرآن تا یه حدیل اون حدیل
ولش کنید دیگه اون تیکه. بله بله اون تیکه. نه حقیقت و اعلا رو قرآن اشاره بهش کرده، ازش گذشته. اونجا که رسیده به او فرموده، به قل 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 انت قل هو الله احد. او میگه هو الله احد، ما نمیتونیم خوبش برگردونیم به مرجع درست.
باز نجم کار میکنه دیگه، هر جایی که مثلا کار
بکنه یکم دیگه اینجا باز کار داره عزیزان. ببینید رفقا، جایی که مبدع برهانی ندارید روش نیستید فکر کنید، چون فکر وقتی مواد خام نشده باشه زخم معده میگیره بنده خدا، گناه داره. یعنی خودمون میندازیمش تو دام فخر رازی، بعد بگیم فتی شاید فخر رازی شدی، خب تو من این کار کردی. جایی که مواد برهانی الان یکم دیگه اون قسمت بالاش کار داره، یعنی چیزای اضافی باید بگم، اونم اضافه بکنیم ان بعد میشه دام فش رسید. آقا بریم سراغ عرابه، آخرین مطلبم بگم و تمام بکنم. آقا خب میخواید میزنید مثلا